شبکه فرهنگ و برنامه هوای تازه. هوای تازه.
هوای تازه، تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار ستاره حمیدی، گوینده رشید کاکاوند. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوبم، هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دل. بسیار خرسندم که بار دیگر از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون رسیدم که در حد مجال به شعر و ادب فارسی سری بزنیم و نمونه های زیبا، دلنشین و نغز رو با هم انتخاب کنیم و بخونیم. در برنامه امروز به سراغ مثنوی معنوی رفتم. حضرت مولانا، خداوندگار عشق و عرفان، در مثنوی بزرگ خودش که نزدیک 27,000 بیت هست و در 6 دفتر تنظیم شده، مباحث فکری و عرفانی رو به شکل روایت و قصه آنقدر خوب و ساده بیان کرده که اقیانوسی است برای معرفت شناسی و معرفت یابی. مخاطب مولانا هم در روزگاری که می گفت وقتی که تاریخ هست مردم هن که به زبان فارسی تکلم کردند، اصطلاحات پیچیده علمی و بحث های تو در توی تفسیری باعث نشده که ارتباط مولانا با مخاطبش کم بشه. یکی از قصه های بسیار شورانگیز و جذاب مولانا که همگان آن را شنیده اید در دفتر اول مثنوی است، داستانی که به نام بقال و توتی اون رو میشناسیم. قصه را همه شنیده اید و شاید ابیاتش رو هم بارها خوانده اید. من این مجال رو مغتنم دونستم که قصه بقال و توتی رو با حذف کردن حواشی و توضیحات حاشیه‌ای براتون بخونم و انشالله لحظات خوشی برای شما فراهم بشه. بود بقالی و ویرا توتی، خوشنوایی سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه‌ای برجست ناگه بر دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان. جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. از سوی خانه بیامد خواجهش، بر دکان بنشست فارق خواجه وش. دید پر روغن دکان و جام چر، بر سرش زد گشت توتی کل ز ضرب. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفت ای دریق، کافتاب نعمتم شد زیر میق. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. می نمود آن مرغ را هر گون نهفت، تا که باشد اندر آید او به گفت. جولقی سر برهنه می گذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. آمدن در گفت توتی آن زمان، بانگ بر درویش زد چون عاقلان، کس چه ای کل با کلانا میختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب درد را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. خب این حکایت شیرین با بیان شیرین‌تر حضرت مولانا رو براتون خوندم، بسیار روان، بسیار نغز و البته با رویکردی که همواره مولانا در مثنوی داشته، ساده‌ترین و حتی گاهی رایج‌ترین داستان‌های عامیانه رو مصادره کرده به مطلوب خودش، یعنی مباحث عرفانی و عمیق و لایه به لایه معرفتی. این داستان خیلی ساده که توتی توی بقالی نگهبان شده بود، صاحبش رفته بود خونه، گربه‌ای دنبال موش کرد، توتی ترسید، پرید و شیشه روغن رو ریخت. صاحب مغازه که برگشت متوجه شد که کل مغازه چرب شده و یکی زد تو سر توتیه به عنوان تنبیه. پر سر توتی ریخت و کل شد، به اصطلاح کل که در بعضی لهجه های امروزی کشورمون هم همچنان به معنی کچل استفاده میشه. وحشی بافقی یه بیت فوق‌العاده زیبایی داره درباره خودش، چون وحشی هم مو نداشته، کچل بوده و چهره آبلورویی هم داشته و چندان ظاهر مناسبی نداشته، ولی خیلی منصفانه و شوخ‌طبعانه میگه که اگرچه هیچ ندارم، سر کلی دارم، چو شب شود به سر خیش مشعلی دارم. در واقع خودش رو به مضحکه گرفته و خیلی نکته جالبیه، حالا شبم بشه رو سرم یک مشعل دارم، خودش مسخره کرده. کل به معنی کچل هست و نطق توتی بند اومد، دیگه باز اون صحبت نکردی که از تفریحات صاحب مغازه می بود که همیشه توتی با مشتری ها حرف می زد و خیلی رونقی داده بود به مغازش. امروز فردایی گذشت و توتی همچنان سکوت کرد و صاحب مغازه هم خیلی نگران بود و خودشو سرزنش می کرد که چرا من زدم تو سر این توتی و این اتفاق افتاد. تا اینکه یک درویش از کنار مغازه میگذره. درویشان در اون روزگار، یک فرقه ای از درویشان موی سر و روی خودشون رو میتراشیدند. همین که میاد رد بشه توتی یه دفعه زبون باز میکنه که آهای تو که کچل هستی، تو هم از شیشه روغن ریختی که کچل شدی. و در واقع شرایط اون درویش رو با شرایط خودش مقایسه کرد و مولانا چه تعبیر حکیمانه ای از این قصه بیرون میاره که از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداشت صاحب دلق را. دلق به معنی پشمینه و لباسی است که صوفیه می پوشیدند. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر. شیر این هم نوشته میشه، اما شیرها با هم فرق دارن. به تعبیر خود مولانا، آن یکی شیری است که آدم می خورد، آن یکی شیری است که آدم می خورد. خیلی با هم فرق دارن، گرچه در نوشتن یکی هستن. امیدوارم این حکایت نغز و درجه یک مولانا به جانتون نشسته باشه. در ادامه برنامه هوای تازه به سراغ شعر معاصر فارسی بریم. یه قطعه خیلی کوتاه از شاعر برجسته معاصر، از نوگرایان تراز اول قرن ما، یعنی مهدی اخوان ثالث براتون بخونم. در یکی از مجموعه های موفق اخوان ثالث به نام آخر شاهنامه، قطعه کوتاهی هست که خیلی توفیق پیدا کرد بین شعر دوست ها و شعر خوان ها، به نام چون سبوی تشنه مشهور این قطعه. اگرچه روی کرد اخوان اندیشه سنتی است، اما شکل بیان اخوان ثالث و صور خیالش و ترفندهای ادبی که به کار برده، در واقع زیبایی شناسی کلامش، این اثر رو تازه نگه داشته و همواره تازه است. من این شعر کوتاه رو به نام چون سبوی تشنه از آخر شاهنامه اخوان ثالث براتون میخونم و بعد در حد فرصت اشاره‌ای به نکاتون خواهم کرد. Thank you. از تهی سرشار، جوی بار لحظه ها جاری است. چون سبوی تشنه کندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ، دوستان و دشمنان را می شناسم من. زندگی را دوست می دارم، مرگ را دشمن. وای اما با که باید گفتین، من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او التجا بردن. جویبار لحظه ها جاری. خب شعر شعر فوق‌العاده جذابیه، در قالب نیمایی با کوتاه و بلندی مصرع‌ها و همچنان موزون مثل شعر سنتی. اما با این رفتار زیبایی شناسانه‌ای که به اسم پارادوکس میشناسیم یا متناقض نما، شعر ورودی جذابی داره، از تهی سرشار. که میدید پارادوکس یعنی که دو چیزی که با هم جمع نمیشن، تضاد معنایی دارن، نمیشه همزمان در یک جا گرده هم بیان و صفتهای یک مکان یا یک چیز باشند. وقتی در عالم شاعرانه اینها کنار هم قرار میگیرن بهش میگن پارادوکس. تهی و سرشار دو کلمه هستن که نمیتونن همزمان توصیف کنن یک چیز رو. یا باید تهی باشه یعنی خالی باشه، یا باید سرشار باشه، پر باشه. در لحن عامیانه گاهی شنیدم که میگن پر از خالی، یا مثلا جیبان پر از خالیه مثلا، که نمیتونه هم پر باشه هم خالی باشه. این رفتار ادبی و زیبایی شناسانه است، یک رفتار شاعرانه است که اخوان ثالث با همین عبارت کوتاه شروع میکنه، ضربه اولی غافلگیر کننده شعرش رو میزنه و توضیح میده که این تهی و سرشار همزمان توصیف چیست. توصیف جویبار لحظه هاست که جاری است، یعنی لحظات زندگی من پر است و خالی است، همزمان پر و خالی است، پر از شاید ناخوشایندی ها و اندوهان و یأس و ناگواری و خالی از امیدها و رویاها. بعد این تعبیر فکری رو به کار میبره که اونجوری که سنگ رو میشه توی آب زلال تشخیص داد، من دوست و دشمن رو تشخیص میدم. میدونم که زندگی دوست منه و دشمنم مرگه، اما گاهی شرایطی پیش میاد که آدم از دست دوستش به دشمنش پناه میبره. زندگی که دوست آدمه اونقدر ناگوار میشه که تو به سوی مرگ پناه میبری، یعنی آرزوی مرگ میکنی. خب اخوان ثالث تخلصش امید هست و در شناخت شعر معاصر حتما به این نکته بر میخورید اگر مطالعه کنید که اخوان ناامیدترین شاعر معاصر هم هست. همزمان روحیه ای زاییده دوران کودتای 28 مرداد سال 32، دهه 30 و 40 که اختناق هست و رویاهای شاعران سرکوب شده و یک جوری ناامیدی در شکل اجتماعی و گاه در شکل فردی رواج پیدا کرده. اینها باعث نمیشه که شعر زیبای جویبار لحظه ها یا چون سبوی تشنه به جان ما ننشینه و ازش لذت نبریم. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مغتنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر، دلتون شاد، دوستان عزیز همیشه همراه نوپد میرسه به برنامه شبهای فرهنگ. تقاضا میکنم که بشنوید.
خب
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین.
چقدر موسیقیدانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
بهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ
بنار پروردگار صلح‌شوران نیایشگر، خانم‌ها، آقایان، سلام، درود بر شما. شامگاه آرام و رام. خوشحالم که میهمان و میزبان شما بزرگواران هستم. معرفی میهمان رو ببینید و بشنوید تا گفتگو با ایشون رو آغاز بکنیم.
اسمش با شهدا و البته همسران شهدا گره خورده است. یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دفاع مقدس را هم او نوشته. اولین کتاب از مجموعه اینک شوکران که به زندگی شهید مدق می‌پردازد، حاصل قلم اوست. کتابی لطیف که به روایت زندگی همسر شهید می‌پردازد و بسیار مؤثر و جانگداز روایت می‌شود. مریم برادران نویسنده آثار دفاع مقدس 4 دهه از زندگی خود را سپری کرده است و تا کنون آثار زیادی در حوزه دفاع مقدس تألیف کرده که برخی از آنها بسیار ماندگار شده است. اثر تأثیرگذار دیگر این نویسنده کتاب ره است که روایتی از زندگی شهید رسول حیدری، اولین شهید ایرانی در بوسنی را بازگو می کند. برادران زندگی پرفراز و نشیب حیدری را طوری روایت کرده که خواننده بتواند به خوبی موقعیت‌های کتاب را درک کند. مراسم رونمایی کتاب با حضور همرزمان این شهید نشان داد که برادران دست به نوشتن کتاب مهم می‌زده است. مریم برادران در روایت کردن زندگی شهدا از زبان همسرانشان سابقه دیرینه دارد. علاوه بر کتاب اینک شوکران، در مجموعه کتاب نیمه پنهان ماه هم به زندگی یکی دیگر از شهدا یعنی شهید مهدی باکری از زاویه دید همسرش نگاه کرده است. زندگی بانوان اسیر در جنگ تحمیلی هم از دید برادران دور نمانده است. از همین رو به زندگی فاطمه ناهیدی، زن اسیر ایرانی در جنگ تحمیلی پرداخته است. خانم ناهیدی از جمله زنانی بود که از سال 59 تا 62 در اسارت دشمن بعثی بوده است. روایت زندگی شهید همت، مصطفی چمران و عبدالله میسمی از دیگر آثار منتشر شده برادران هستند. نوع روایت و قلم روان وی باعث رضایت مخاطبان از آثار او شده است و در شبکه‌های اجتماعی ویژه کتاب آثار مریم برادران همیشه امتیازهای بالایی از کاربران کسب کرده است.
هیچ مقدمه‌ای با افتخار امشب در خدمت یکی از زنان فعال در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس هستیم. خانم مریم برادران سلام، شب شما بخیر، به برنامه شب روایت خوش آمدید.
سلام، مرسی، ممنونم.
درباره این چند کتابی که صحبت شد که حالا بیشتر اونایشون که در واقع روایت زنان از جنگ هست و روایت زنانه از جنگ و دفاع مقدس هست، دوست داریم که برای بینندگان ما کوتاه از هر کدوم نکته هایی بفرمایید و معرفی کوتاهی بکنید.
شاید اولین کاری که حالا به قول شما تو حیطه زنان من کار کردم روایت اسارت خانم ناهیدیه که خب جزء تجربه های اولم بود، فکر میکنم دومین کتابی بود که کار کردم. با محتوایی که وجود داشت از مصاحبه هایی که شده بود در یک برنامه تلویزیونی در روایت فرد، من با اون محتوا کار کردم. قبولم دارم که نقصهاش زیاده، چون خانم ناهیدی به خاطر مشغله هایی که داشتن فرصت نداشتن مصاحبه کنن، خلأهاش زیاد بود. من هم خیلی شاید هنوز خیلی تازه کار بودم و خیلی سمج نشده بودم هنوز. خب اون کار در اومد با ویژگی های خودش، ولی یه اتفاق خوبی که فکر میکنم برای من افتاد و این رو واقعا مدیون بچه های روایت فتح اون زمان میدونم، این که به من گفتن که شما اگر خودتون مواجه بشین با آدم های این هیته حتما نوع روایت کردنتون میتونه خیلی متفاوت بشه. من اینم بگم، من واقعا نرفتم روایت که بنویسم، رفتم که توی این فضا تنفس کنم و باشم. یه بار یه اتفاقی افتاد، یه گفتن یه قلمی بزن و قلمی زدم و خب خیلی پسندیده شد و راه باز شد. البته می نوشتم برای خودم، ولی واقعا شاید هیچ وقت به نویسندگی به این مفهوم فکر نکرده بودم.
چه سالی هست این ماجرایی که دارید تعریف می‌کنید؟
من سال 78 وارد روایت فرد شدم که میگم که شروع شد و از سال 79 تقریبا شروع کردم بنوشتم. این اتفاق خوبی که حالا داشتم میگفتم این بود که از خانم شهید همت که تازه کتاب روایتشون در اومده بود، نیمه پنهانشون، پرسیده بودن که یک نفری رو که زندگی ویژه‌ای داره به ما معرفی کنید که اگر بشه روش کار کنید. ایشون خانم مودق رو معرفی کرده بودن.
شماره شهید محمود.
بله، به من شماره رو دادن، گفتن اصلا خودتون صحبت کنید ببینید که ایشون شرایطش رو دارن، دوست دارن با شما کار کنن. من یادمه که وقتی بهشون زنگ زدم اولین سالگرد شهادت بود و خیلی ایشون به هم ریخته بودن، ولی خب اجازه ورود دادن و البته خیلی با نارضایتی کار شروع شد، ولی خب اتفاق خوبی بود که من با اون کار واقعا زندگی کردم.
این کتاب رو در واقع کامل معرفی بکنید، عنوانش کامل. چی هست؟ بله عنوانش رو کامل بگید.
بله، اولین کتاب سری اینک شوکرانه. اینک شوکران در مورد همسران شهدای شیمیاییه، کسانی که بعد از جنگ شهید بودن. بله، شهید مده خب جانباز شیمیایی بودن، زندگی بسیار عاشقانه‌ای دارن که من شاید روایتی شبیهش رو هنوز ندیدم و نشنیدم و هنوز که با این خانواده ارتباط دارم احساس میکنم حضور این آدم رو توی دلهای این آدم ها و تو زندگیشون واقعا جاریه و این حس و ارتباطی که هنوز هست و احترامی که هنوز برای این آدم قائلن و دوست داشتنه که خیلی جریان داره.
به نظرم میرسه که این کتاب چون از کتاب‌های ویژه حوزه دفاع مقدس باشه، فروش سازمانی عجیب غریبی شاید نداشته باشه، بیشتر مخاطبان اون رو دیدند و خریدند و خوندند و احتمالاً بازخوردهای خیلی ویژه‌ای هم به دست شما رسیده.
بله، بازخوردهای زیادی گرفتم از تیک‌های مختلف، هر کسی هم به زعم خودش با این کتاب به هر حال مواجه شده، ولی اینو میتونم بگم که حداقل اون صداقت عاشقانه‌ای که تو کار هست به راحتی کار خودش رو میکنه و جلو میره.
خب دیگر کتاب ها رو هم
کتاب بعدی که حالا نوشته شد مهدی باکری بود از زبان همسرشون که توی سری نیمه پنهانه. این کتابم نوشته شده بود و خانواده نپسندیده بودن.
یعنی قبل از شما کسی دیگه
بله،
کتاب
کار رو یک بار نوشته بودن. خب همسرشون نپسندیده بودن، بعد به من پیشنهاد دادن که یه بار بازنویسی کنه، که من وقتی مصاحبه ها رو نگاه کردم دیدم که یه خلأهایی داره و اجازه گرفتم مصاحبه تکمیلی کنم و از تجربه قبلی که داشتم به نظرم مواجهه نویسنده با راوی خیلی مؤثره. خب یه دو سه جلسه مصاحبه تکمیلی گرفتم و کار رو نوشتم. حالا خودم توی این کار یه کاری که کردم و دوست داشتم ادامه پیدا کنه و حتی قوی تر از این پیش بره، این که زندگی بعدی همسرشون رو تا یه حدی روایت کردم.
یعنی بعد از شهادت؟
بله، بعد از شهادت رو تا یه حدی جلو بردم و به نظرم میاد این یکی از خلأهای ماست که تا شهادت همسران رو تموم میکنیم. یکی از چیزهایی که واقعا دوست دارم یه روز این کار رو بکنم زندگی همسران بعد از شهادت، تا که به نظرم اصلا قصه های ویژه خودش رو دارم
که بخشش هم احتمالاً حضور عاطفی شهید هست و ادامه ارتباط هست.
یه قسمت خیلی کوچیکش اینه، یه قسمت مهمترش
مشکلات.
بله بله، و من احساس میکنم پیامدهای جنگ خیلی مهمه و یه دلیل این که من خودم در مورد آدمهای شاید حاشیه حالا رزمنده ها می نویسم یا شهدا، یه دلیلش اینه. به نظرم زشتی جنگ رو شاید با روایت کردن این حاشیه هایی که باعث میشه که عزیزترین ها از دست برن، یعنی خیلی زیبایی هایی که میشد ادامه پیدا کنه و خلق بشه، اینها خب به هر حال از دست میرن و بعد مصائبی که هست و بعد ماهایی که فراموش میکنیم. و این به نظرم یه چیزیه که خیلی بله بله و فراموشی به نظرم بدترین چیزه که اتفاق میفته. باکری رو هم وقتی نوشتم حالا با این ویژگی ها باز این هم تجربه خاص دیگه ای بود از این بابت که بعد از چاپ وقتی کتاب رو به همسرشون دادم، خب مهدی باکری خودتون میدونید خیلی افقه، خیلی افق بلندیه که نمیدونم کیفیت میشه. خیلی بازخوردهای سختی همسرشون گرفتن از این بابت که تازه خیلی چیزها گفته نشده بود که من بعدش همسرشون بر من تعریف کرد و چقدر حسرت خوردم که چرا ما این چیزها رو روایت نمی کنیم از این آدمهای بزرگ. خب یه کمی اذیت شدن از این بابت که مهدی باکری یک آدم زمینی شده بود توی این کتاب، از هدیه های ساده‌ای که برای همسرش خریده بود، از شعرهایی که خونده بود، اون هم تجربه خاص خودش. بعد از باکری تصمیم گرفتم یه زندگی زنده، یه کاملا زنده، یعنی یه فرزند شهید بود. خیلی هم گفتگو کردم برای اینکه پذیرفته بشه. باز هم به نظر من یکی از خلأهاست. ما هیچ وقت فرزندان شهدا رو درست روایت نکردیم. مثلا روایت نکردیم. بله. هم نانه رو پیشنهاد دادم و
هم نانه رو یکم بیشتر معرفی بکنیم. بله. چون بالاخره شهید باکری آشناتر هست ولی بله. هم نانه واقعا
هنانه یه دختر آبادانیه.
بله.
من یادم اون موقع که رفتم سراغ هنانه، هنانه دختر مطالبه‌گری معرفی میشد که زیاده میخواهد.
و این دختر توی جنگ بگید که چه اتفاق براش افتاد؟
بله، پدر ندیده و مادرش رو خیلی زود از دست داده و بچه ها رو بزرگ کرده با اینکه سنی نداشته. یعنی هنانه دختر سوم یک خانواده، بذاریم بشمارم، فکر کنم 7 خواهر برادرم.
بله.
که وقتی مادرشون دچار ناراحتی قلبی میشه به خاطر مشکلاتی که داشته، خب خیلی زود هم فوت میکنه، نصیحت میکنه به هنانه که تا همه اینها رو سر و سامون ندادی خودت ازدواج نمیکنی.
بله.
خب توی این مسیر واقعا هنانه به نظر من خیلی عجیب زندگی میکنه و واقعا هم به قولی که با مادرش میده پایدار میمونه. بله، الان خیلی دختر موفقیه، دکتریش هم گرفته. بله. و یک پسر داره و همچنان در جنوب زندگی میکنم، خیلی همچنان فعاله. ولی واقعا مصائبی که پشت سر گذاشته خیلی ویژه است. من فقط اینو میگم که یادم بعد از که کتاب چاپ شد یه دفعه هنانه اومده و تهران به من زنگ زد که اگه میشه با هم بریم بیرون، من میخوام یه سری چیز بخرم با هم بریم. یادمه که رفتیم یه سری چیزهایی میخواست که من عموم اینها رو میفروختن، با هم رفتیم اونجا. من و هنانه اختلاف سنی زیادی نداریم. بعد از این که حالا بعد از چند روز بعد از این اتفاق من عموم رو که دیدم، گفتش این کی بود با یک خانوم محسن مثلا اومده بودی برای خرید. خیلی برای من این جمله عموم عجیب بود که یک دختری به هم سن و سال خودم انقدر شکسته به نظر میاد در نگاه دیگران و این یعنی بار زندگی که دیده نشده و این آدم چهرش حداقل مشخصه کاملا. هنانه حالا مصائبی که داره به جز این که سرپرستی بالا سرشون نیست و وقتی که میره اینها رو مطرح میکنه و به طور طبیعی میخواد که براشون فکری بشه، همیشه با بازخوردهای خیلی عجیبی مواجه میشه و یکیش این که به خاطر بیماری مادرشون وقتی که میرن و تقاضا میکنن که حالا حداقل از مالی حمایت بشن و خیلی مورد توجه قرار نمیگیرن، روز فوت مادرشون مقداری پول براشون میرسه که خب دیگه اصلا کار از کار گذاشته. بله.
شب‌های فرهنگ شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
باور بفرمایید، اون از خودشون میدونستن و باش راحت بودن و راحت میجوشیدن.
رسول همه جا مهربون و همدل و همزبون و همراه بودا الا تو زمین فوتبال. قبل اینکه بره تو زمین کلاشو میذاشت رو سرش، لبشو بر میگردون عقب، میرفت تو زمین تا گل نمیزد بازی رو ول نمیکرد. رسول قطره قطره روحش را روی دایره زندگی